درست کرد، ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
ده و سی دقیقه صبح آدینه 28 شهریور زنده و مستقیم، بخش نخست نوبت برنامه شبکه رادیو گفتگو به وقت گفتگو در خدمت شماست. به این هفت توصیه‌ای که به شما ارائه شد دوستان عزیز توجه کردید؟ بسیار بسیار راهکارهای ساده است، اما تردیدی نداشته باشید که رعایت هر کدام از اینها هم رسالت اجتماعی ما رو در قامت بهینه مصرف کردن تعریف میکنه و هم سهم بسیار بالایی در جلوگیری از هدر رفت آب، این مایه حیات بخش داره، و به همین میزان سهمی بسیار کوچک هر یک از ما میتواند این نعمت را در اختیار دیگر هموطنانمون قرار بده. خب موعد و فصل بار دیگر سر زدن به سامانه پیام کوتاه برنامه است. یک بار دیگه اجازه میخوام به احترام عزیزانی که هم اکنون به جمع شنوندگان برنامه خودشون به وقت گفتگو پیوستند، پرسش پیامکی برنامه را عرض بکنم. از شما عزیزان درخواست کردیم لطف کنید به سامانه 30,000-10,35 پیامک بزنید و بگویید با توجه به که در آستانه فصل پاییز، این فصل رنگارنگ، فصل مهربان، فصل گرم عاشقی، پادشاه فصل ها قرار داریم، اولین تصویری که تو ذهن شما با شنیدن پاییز یا فکر کردن بهش نقش ببنده چیست؟ 30,000-10,35 من ماندم با این موسیقی زیبای لوری پیامک بخوانم یا دستمالی در دست بگیرم و پای بیفشانم. بسیار سپاسگزارم از تهیه‌کننده محترم برنامه جناب آقای مهران رضامندی عزیز از آذربایجان شرقی پیامک زدند و نوشتن صبحتون بخیر و خوشی، صبح شما هم به کام و به دل، و تأکید کردند که پاییز و فصل آن پادشاه فصل هاست، بوی مهر بوی مدرسه می دهد. درود بر شما. به به، جناب آقای غفاری عزیز از مشهد مقدس به ما پیام زدند. دوست عزیز، چون من روز قبل هم افتخار همراهی با بخش دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو داشتم، پیامک‌های متعددی درباره اینکه چرا چند روزی از شما خبری نیست میان دوستان عزیز و متعدد شنونده پرسشی بود. خب خدا رو شکر دوستان عزیز، آقای غفاری از مشهد مقدس پیام زدن، حالشون خوبه، تن درستن، احتمالاً ایشان هم تنی به سفر زده بودن. همه کسانی که دلپریش و دلواپس ایشان بودن، سلام گرم ایشان رو به شما ابلاغ. سکا خانم محبوبه مهربان نوشتند پاییز یعنی همین دست گرم دوقلوهایم، آرمان و آرام که برای گنجشک های کوچه من گندم می‌ریزند. خیلی سپاسگزارم بابت این نگاه دقیق و عمیق، شاعرانه و دوست داشتنیتون. عزیز نازنینی 919-41-72 هم برای ما نوشتند پاییز یعنی قدم زدن در دل شهری که هیچ وقت انقدر زیبا ندیده بودیم آن را. بله واقعا فصل و هوای پاییز جلوه بسیار دلچسب و گیرا برای همراهی با طبیعت حتی در محیط‌های شهری هم داره. باز هم تمنا میکنم دوستان از شما که منت میگذارید، پیامک میزنید، نام شریفتون رو، اسم شهر و استان و روستاتون رو، مثل جناب آقای مرتضی محمدی عزیز که از شهر من تبریز پیام زده، بنویسید لطفاً اینجوری شما رو ما به همه هموطنانه که دارن صدای شما رو پیام شما رو میشنوند با معرفی میکنیم. نوشتند پاییز یعنی رقص زیبای برگ ها کنار پنجره ماشین وقتی که صبح میخواهی سر کار بروی، استارت میزنی و برف با کن که حرکت میکند و این برگ ها با صدای خشخششون کنار میره. این هم تصویر زیبا و جذابی بود از پاییز جان و زیبا. نوشتند از کارگاه خیاطی آقا مرتضی همه داریم برنامه شما رو میشنویم. درود بر شما نازنینان که شنونده برنامه به وقت گفتگو هستین. خدا قوتتون که حتی روز جمعه هم دارید کار میکنید. خب متوجه شدم که چرا روز جمعه دارن کار میکنن. نوشتن پاییز یعنی همین خنده‌ای که برای دوختن مانتو و لباس فرم بچه های مدرسه ما رو جمعه با عشق سر کار میاره. دستتون درد نکنه، خدا قوتتون باشه. خب مهمان عالی مقامی دیگر به جمع ما پیوستند، جناب دکتر حسین جلو، نامی آشنا از کارشناسان ارشد مسائل منطقه خاص ما محوریت غرب آسیا. جان دکتر آجلو عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خوش سعادتم در افتخار همکلامی با شما به وقت گفتگو به شما سلام میکنه.
من هم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز عرض سلام دارم. انشالله صبح آدینشون به خیر باشه و همواره در سلامتی و صحت باشن.
عزیزت و بزرگوار، قطعا دوستانی که شبکه رادیویی گفتگو رو پیگیری میکنن تعدادی هستن که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو هم میبینند هم میشنوند. منظور جناب دکتر آجل از بینندگان شنوندگان هم در حقیقت شامل میشود. جناب دکتر آجل، نگاهی که ما با شما قرار است مطرح بکنیم درباره امروز ششمین روزی است که از آغاز تجاوز رژیم قاسم صهیونی به شکل زمینی به باریکه غزه در حقیقت میگذرد. هرچند طی همین یکی دو روز اخیر ما در قالب کمین ها هم شاهد صدمه ها و لطمه هایی بودیم که به نیروی زمینی رژیم قاسب به قول معروف گفتنی وارد شد و هم تعداد کشته هایی که در صرف خط خبرگزاری ها قرار گرفته. اما اجازه میخوام با شما برای روایت نخستینتون درباره اهداف اصلی این عملیات رژیم قاسب صهیونی در شهر غزه و اصلا قصدی که برای ورود به این منطقه داره، چه از منظر نظامی و چه از منظر سیاسی، هر کدوم که راحت تر هستید امر بفرمایید بزرگوار.
خب خدمت شما عرض کنم در سطح کلان ما وقتی این سیر و سلسله عملیات هایی که رژیم صهیونی علیه مردم غزه داره انجام میده در دو سال اخیر، از طرح‌های مختلف و این آخریش که طرح ژنرال ها و تا این آخری که بحث عملیات عربای گیدئون دو هسته،
بله بله،
ما به طور کلان داریم می‌بینیم که رژیم صهیونیستی در قالب یک بحث کلانی داره اون ماهیت و ملت فلسطین رو میخواد نابود کنه. به این دلیل، یعنی تلاشش بر اینه و اون هویت فلسطین نابود بشه. خب همونطوری که اونایی که مخصوصا علوم سیاسی خوندن میدونن که برای تشکیل یک کشور و یک هویت سیاسی لزوم داشتن سرزمین، ملت و دولت لازمه.
بله.
یعنی یک مثلثی از مردم، سرزمین و به نوعی دولت شکل میگیره و اگر هر کدوم از اینها نباشن امکان شکل‌گیری دیگری هست. یعنی مثلا ما داریم سرزمین هایی که جغرافیاشون به دلایل متعدد سرزمین هاشون مثلا دولت دارن ملت دارن، ولی سرزمین به دلایل متعدد در تبعید هستن.
بله بله،
دولتی تشکیل میشه.
درسته.
ما در چند وقت اخیر به خصوص در غزه و با یک سرعت کمتری در کرانه باختری ما میبینیم که صهیونیست‌ها به دنبال این اهداف هستن. اولا دارن مردم رو از توی مناطق فلسطین نشین دارن مجبور میکنن کوچ اجباری کنن، یعنی از مناطق مسکونی خودشون جا به جاش. یعنی در حقیقت دارن جغرافیا رو با خلاء جمعیتی روبرو میکنن. وقتی جغرافیا دچار خلاء شد و اشغال شد شاید طرح خودشون رو بخوان پیش ببرن. دوم مسئله اینه که مردم، اون مردمی که اون منطقه هستن به عنوان عنصر دوم، اونها رو هم دارن مجبور میکنن یا دارن به شهادت میرسن یا دارن مجبور میکنن که جابجا بشن.
بله بله.
اینم یعنی مردم زدایی از یک هویت سیاسی و در درجه آخر دولت زدایی، یعنی دارن یک بالاخره دولتی الان در نوار غزه وجود داره به نام دولت فلسطینی که حماس داره اونو اداره میکنه و حتی در کرانه باختری تشکیلات خودگردان اینه که اونم دارن تضعیف میکنن، یعنی دو طرف همین که دارن اونو ممنوع میکنن از رفتن به سفر به سازمان ملل، این بحثایی که هستش نشانه از تضعیفه. خب به جای اون دارن چیکار میکنن؟ برای هر کدوم اینا یه طرحی دارن، برای اینکه سرزمین رو بگیرن بحث اشغال رو دارن مطرح میکنن و بحث الحاق،
درسته،
به سرزمین‌های اشغالی، برای مردم کوچ اجباری به کشورهای دیگه، و برای دولت میبینیم که دارن گروه‌های مافیایی و تروریستی رو در اون مناطق مثل گروه یاسر ابو شباب و گروه‌های این شکلی و شبکه‌های قدرت رو شکل میدن که اصولا مفهوم به نام دولت در اونها نیست، اونا بر اساس اشخاصی هستن با یک سری افراد مسلح که گروه مافیایی هستن. خب این وقتی این اتفاق بیفته میخوان هویت فلسطینی رو به این ببرن، در هویت فلسطینی رو ببرن و بعدها مانع از هر طرحی باشه که فلسطینی ها صاحب کشور بشه
در میابن.
اما مسئله اینجا هستش، مسئله اینجاست که همونطور که شما به خوبی فرمودید در ابتدای فرمایشاتتون، بحث این بود که هم اقداماتی داره انجام ده. فلسطینی ها با درک این موضوع و به نوعی فهم عمیق این موضوع، ما میبینیم که در همون نوار غزه که اینا اعلان تخلیه اونو دادن در همین عملیات عربای گیدون دو، خب شهر غزه در نوار غزه در قسمت شمالی نوار غزه غزه و پر جمعیت ترین جا هست،
کاملا،
حتی
بله،
خود
بله.
نوار غزه به اسم شهر غزه است، شهر غزه رو کلن تخلیه دادن که این شهر رو نابود کنن، تمام زیر ساختش رو نابود کنن و شهر رو پارکسازی کنن که بعدها بحثای مالکیت و این بحثایی که بالاخره وجود داره همون که خدمت شما گفتم جغرافی رو زدائی کنن. اما مثلا این که نزدیک به 700 هزار نفر همچنان مردم فلسطین رو فهمیدن و در دل آتش ماندن که منطقه و شهر خودشون رو حفظ کنن، یعنی مقاومت مردمی همچنان پایدار و همین مسئله سرینیست در طرحشون ناکام میذاره. بحث دومی که اتفاق میافته این هستش که خود فلسطینیان چه در تبعید، چه در خارج کشور، چه در داخل فلسطین، چه در کرانه باختری، همچنان خواهان حفظ دولت ها، اگرچه از اونها شاید راضی باشن نباشن مثل تشکیل خودگردان یا هر اتفاقی باشه، اما خواهان حفظ این دولت ها هستن و کمک دارن میکنن مثلا حماس در نوار غزه در حاکمیت بماند، در تشکیل خودگردان تشکیلات خودگردان رو ترجیح میدن به حاکمیت اشغالگران صهیونی،
درسته،
یعنی دولت بماند، و در عرصه جغرافیا هم ما میبینیم که هر چقدر اینا تلاش میکنن اینا در عرصه بین المللی دارن میرن طرحهایی رو ارائه میکنن طرفهای فلسطینی و این طرحها رو به قدر این طرحها در جامعه بین المللی اثرگذاره، در افکار عمومی اثرگذاره که مهم اینه که ایالات متحده آمریکا ممنوع میکنه ورود هیئت فلسطینی رو به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل. اینها این مقاومت مردمی فلسطین هستش که مقابل این طرح کلانی که صهیونیست ها اجرا میکنن دارن میگیرن، در این را کشورهای دیگه هم دارن کمک میکنن. ما دیدیم در غیر از مقاومت فلسطینی که دیروز به طور رسمی صهیونیست ها اعلام کردن که مقاومت فلسطینی نزدیک به 6 تا صهیونیست نظامی صهیونیست رو کشته و این بحثایی که حالا بالاخره اخبارش تایید شده، البته اخبار تایید نشده نزدیک به 10 نفره اخبار تایید نشده. خب ما در همین در دیشب هم میبینیم که مقاومت یمنی شروع کرد هم پهباد به سرزمین اشغالی وارد کرد و اونو به هدف نشون، هم موشکایی رو وارد کرد، نزدیک به 2 بار آژیرای خطر در داخل سرزمین فلسطینی سرزمین اشغالی فلسطین به صدا در اومد. از طرف دیگه ما میبینیم که این تحرکات مختلفی که داره اتفاق میفته در مجامع بین المللی، بحث هویت دادن به دولت فلسطین، اگرچه این حالا بحث دو دولتی مورد تایید جمهوری اسلامی است، ولی بالاخره تلاشی هستش در یک گامی هست برای اون بحث تشکیل فلسطین از بحر تا نهر هستش داره شکل میگیره، این حمایت‌های مردمی که بالاخره داره شکل میگیره، اینها هم داره کمک میکنه که قضیه فلسطین یک قضیه اساسی بماند و مانع از اون هدف کلان صهیونیست‌ها بشه. صهیونیست‌ها اگرچه در چند وقت اخیر در فلسطین پیروزی تاکتیکی و برخی از دستاوردهای تاکتیکی بردن، اما در حوزه راهبردی خودشون دارن به اذعان کارشناسای خودشون دارن اعلام میکنن این حجم از کشتار، این حجم از تجاوز به کشورهای دیگه منجر شده که رژیم صهیونیستی منزوی بشه. و الان به عنوان یک عنصر نامطلوب، دیروز یکی از کارشناسای صهیونیست نوشته بود که ما داریم میدیم شبیه شدیم به دولت آپارتاید آفریقای جنوبی بله. که مورد تحریم بین المللی قرار گرفت و بعد از هم پاشید.
درست.
و این داره میگفت این اقدامات زمین ساز اون مسئله است. یعنی این در درون خودشون هم این شبهه رو ایجاد کرده که روند فعلی روند رو به پیروزی
کاملا.
نیست، فقط دست و پا زدن هایی هستش، چرا که اساسا هیچ زور نظامی، هیچ سلاح نظامی نمیتواند یک ملت، دولت ملت واقعی رو که دارای سرزمین تاریخی هستش بخواد نابود کنه
تردید.
و اونو از بین ببره.
بی‌تردید. امیدوارم این صدا رو جناب دکتر آجرلوی عزیز بشنوید. ماشاءالله به شما، لاینقطع و لاجرعه شش محور رو به شکل مستقیم با نگاه تحلیلی ارجاع و اشارت فرمودید. از این شش محور سه محور در قالب پرسش‌های پیش روی من بود که شما با اون نگاه دقیق و عمیق و زبان بسیطتون پاسخ دادید. من عرض پایانی، محور چهارم و پایانی رو مطرح می‌کنم. به این گزاره بسیاری از دوستان عزیز شنونده عادت کردن که برخی از رخدادها تاریخ رو به این سو و آن سوی آن رخداد بدل می‌کنه. بعد از تجاوزی که رژیم قاسم صهیونی به دوحه قطر داشت، جایی که قرار بود شاهد میزبانی از نشست سران حماس برای رسیدن به یک توافق آتش بس باشه، حتی کشورهای عربی و برخی از به قول معروف گفتنی کشورهای اسلامی که شاید در ظاهر به نام مسلمانان در قالب ایستادن در رژیم قاسم صهیونی سخن سر می دادن، اما در باطن شاید کمتر شکل عملیاتی داشتن، این ماهیت خبیث این رژیم برشون آشکار شد. اتفاقی که حداقل 46 سال هست به عنوان یکی از گفتمان‌های مستمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی صادر شد و تا به امروز هم ادامه داشته که مسئله فلسطین اصلی‌ترین مسئله اسلامه. امروز جناب دکتر آجرلو، نقش کشورهای اسلامی و عربی بعد از رو شدن دست اینکه آقا امریکا به عنوان همپیمانان برخی از این کشورها قطعاً به نفع اسرائیل خواهد بود و اگر لازم باشه حتی به همپیمانان اصلی خودش در منطقه حاشیه خلیج فارس هم خیانت میکنه، چه واکنشی میتونن به این عملیات و لشکرکشی زمینی رژیم قاسم صهیونی به نوار غزه نشون بدن؟ باز چه در مجامع بین المللی چه به شکل یک کشور شخصی در قالب کشورهای مسلمان؟ در خدمتتون.
خب میدونید که مطلع هستید در چند سال اخیر، یعنی تقریباً در 14 اخیر بعد از انقلاب اسلامی، رسانه های حالا و سیاست مداره و اون کارگزاران سیاسی در حرصه بین المللی که وابسته به جریان غربی عبری بودن تلاش کرده بودن در سطح منطقه با یک دوگانه مقاومت و محافظه کار یک فرایندی ایجاد کنن و با رسانه های خودشون با ترویج این مسئله و برسازی یک موضوع، واقعا این که دارم میگم برسازی یعنی یک امری که واقعی در واقعیت وجود نداشت ولی ما هی تکرار میکنم و در اذهان برسازی میکردن که تهدید منطقه محور مقاومت جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
و جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بارها تاکید میکرد که آن قضیه رئیسی در منطقه غرب آسیا و تهدید اصلی رژیم صهیونیستیه و الان اگر اونها در موقعیت ضعف قرار گرفتن به دنبال اجماع سازی با شما هستن علیه محور مقاومت، اگر اینها به هر دلیلی بتونن آمریکایی‌ها راضی کنن و بتونن قدرت خودشون افزایش بدن قطعاً به کشور دیگه تجاوز خواهند کرد. این سالهای سال در گفتمان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت وجود داشت. همین دلیل همواره تاکید بر امنیت دسته‌جمعی توسط کشورهای منطقه می‌کردن برای تقابل با زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی. ما شاهد بودیم بعد از حمله نظامی به دوحه و حتی پیش از اون یک اقدام نظامی در سواحل تونس،
بله،
نشون داد که رژیم صهیونیستی اساساً بحث کشور مقاومت و محافظه‌کار براش اساساً تعریف نداره، اینکه حتی کشور متحد آمریکا باشه. مهم آن است که رژیم صهیونیستی در معادلات منطقه‌ای با حمایت آمریکا دست برتر نظامی و امنیتی وسط منطقه داشته باشه و به بست هژمونی و اون بست تسلط خودش در منطقه بپردازه. این دیگه تقریبا الان ثابت شده. مسئله ای که الان ما روبرو باش هستیم این درک ایجاد شد، یعنی الحمدلله توی اجلاس دوحه سخنرانی ها رو ما وقتی میشنیدیم در بعد از تجاوز دوحه میدیم، خیلی از صحبت هایی که قبلا شد از سوی مقامات و دیپلمات های ایرانی مطرح میشد ما دیدیم از سمت سران کشور محافظه کار مطرح میشد و اسرائیل محکوم میکرد. ولی مسئله ای که تا الان یه مقداری به نظر من میاد که جهان اسلام باید نسبت به اون، جهان اسلام و جهان عرب نسبت به اون برخورد جدی تری داشته باشه، این هستش که اگر جهان اسلام در این فرصت تاریخی اخیر در برابر زیادخواهی رژیم صهیونیستی اقدامات حداقلی از جمله ایجاد ائتلاف‌های بازدارنده و ایجاد اجماع‌های بین‌المللی ایجاد نکند،
بله،
کشورهای مقاومت که تکلیفشون رو با رژیم مشخص کردن در مقابل اون ایستادگی میکنن و توان خودشون رو افزایش میدن، ولی کشورهایی که متحد آمریکا هستن باید اگر در این فضای تاریخی در این چند وقتی که بالاخره از لحاظ تاریخی ایجاد شده
درسته،
مقابل زیاده‌خواهی و نظم آمریکایی و نظم اسرائیلی که دارن تحمیل میکنن به منطقه ایستادگی نکنن، باید سالهای سال نظم اسرائیلی و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی رو بر خودشون بپذیرن و اون خفت تاریخی رو برای خودشون داشته.
بله،
به نظر من اینجا اون به قول حضرت عالی اون نقطه عطفی هستش که ما باید به اون توجه زیاد داشته باشیم. الان موقع عمل کشورهای اسلامی حداقل در اقدامات و اجماع سازی هست.
بله،
حداقل گام
درسته. درود بر شما، بسیار بسیار جناب دکتر آجرلو سپاسگزارم. بازم تاکید میکنم چنین دقیق عمیق با روایتی تحلیلی و بسیط همراه بودید با برنامه خودتون به وقت گفتگو. بهترین ها از آن شما باشه. قربان، سپاسگزارم.
ممنون، انشالله که ایام به کام باشه. شنوندگان عزیز که من موقع اشتباه گفتم انشالله
بزرگواری قربان
عزیزی، سلامت باشید، خدا حافظ.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، درباره ماجراجویی جدید رژیم قاسم صهیونی در لشکرکشی زمینی به باریکه غزه، عواقب بخش غرب آسیا و بین المللی با جناب دکتر حسین آجرلو از کارشناسان ارشد مسائل منطقه با تخصص غرب آسیا گفتگو کردیم.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری ستاره 14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
روز آدینه 28 شهریور 1404 زنده و مستقیم، رادیو گفتگو به وقت گفتگو، ساعت 10:54 دقیقه.
چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند بار
جان تو درمان من، جان من و جان تو، جان تو و جان من. چشمم و این حال تماشایی و باران بزند بار، حدس تو از حسم و این حس معمایی و باران بزند بار.
خب دوستان عزیز، آرام و آهسته داریم به ساعت 11 صبح نزدیک میشیم. چیزی کمتر از 4 دقیقه 10:56 و 15 ثانیه رو سپری کردیم. مهمانی عالی مقامی دیگر به جمع ما پیوسته، سخنگوی محترم صنف جایگاهداران سوخت کشور جناب آقای علیرضا نواز. صبح جمعه شما به خیر باشه. به وقت گفتگو به شما سلام میکنه. هنوز نمیکنه، ارتباطمون برقرار نشده. عذرخواهی میکنم، من کمی به قول معروف گفتنی به جلو حرکت کردم. خب حتما دوستان عزیز، به ویژه طی این دو سه هفته اخیر مسئله بنزین سوپر وارداتی رو، شکل و شمایل خبریش رو شنیدی، نحوه توضیحی که قرار است داشته باشه، تفاوتهایی که میان بخش بنزین وارداتی و تولید داخل در این حوزه وجود داره، همه اینها رو قرار است که در نهایت با جناب دکتر رضا نواز، سخنگوی محترم صنف جایگاهداران سوخت کشور مطرح بکنیم. جام نواز، عرض درود و ادب احترام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به وقت گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان این برنامه، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. من اجازه میخوام قبل از اینکه به شکل جزئی وارد دو سه پرسش تخصصی بشم، ابتدا اصلا از زبان شما جناب نواز بزرگوار درباره دلیل واردات بنزین سوپر خاصه توسط بخش خصوصی بپرسم. فکر میکنم شما ماهیت دلیل این پرسش به عنوان پرسش نخستین رو میدونید. هر زمانی مبحثی در حوزه واردات در کشور ما میشه، پای بخش خصوصی به میان میاد، انواع و اقسام حرف و حدیث به وجود میاد. من یک تمنا دارم در همین ابتدای فرمایشتون بر من کمترین به احترام نازنین شنوندگان منت بگذارید، با صراحت و صداقت بفرمایید که دلیل این همه حرف و حدیث چیست و اینکه حالا چرا بخش خصوصی داره کار واردات رو انجام میده.
بله، عرض کنم خدمت شما که در چند سال گذشته رویه تولید تا توزیع و قیمت گذاری و همه اینها تو حوزه فرآورده‌های نفتی و سوخت در کشور با یه شرایطی مواجه شده.
بله.
که در واقع ما هر روز رکوردهای بیشتری رو شکوندیم.
درست.
و مصرف رو به قدری افزایش داده تو کشور این سیاست ها که در واقع ما توی 10 کشور اول پیوسته به لحاظ مصرف روزانه در جهان بودیم. خب این میزان در واقع مصرف که هر روزم رو به فزونی هست،
بله،
امکان ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور رو از تولید و پالایشگاه ها میگیره. یعنی وقتی شما برای بدیهیات سوختتون که همون بنزین معمولی یورو هست، وقتی با مشکل مواجه باشید نمیرید بنزین با اکتان های مختلف رو بیارید در سبد سوختی قرار بدید. یعنی اصلا
کامل.
شرایط و زیرساخت اجازه نمیده به شما. خب پیوسته هر چقدر با این افزایش مصرف روبرو شدیم، خط تولید در واقع